أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب با یه فاصله‌ای که در تعطیل پیش آمد، عرض کنم محط بحث و محل کلام در وجود اطلاق این بود که بخواد مرجع باشه در مثل موارد شک در نشر حرمت به واسطه رضا، در قیودی که شک در دخالتش داشته باشیم. بحث این بود که آیا اطلاقی داریم در این مجال یا نداریم، که ظاهر کلمات معروف این بود که اطلاق رو پذیرفتند، تا جایی پذیرفتند که در مورد شک در اعتبار عدد خاص قلتن و کثرتن در نشر حرمت، گفته بودن مقتضای اطلاق کفایت مطلق مسمای رضاه، و بر این اساس موافقت مثلا نص دال بر کفایت عدد کمتر از رضا رو گفته بودن، بر اساس موافقت با کتاب نص دال بر کفایت کمتر مقدمه. ما یک تفصیلی دادیم همونطوری که در جلسه قبل گذشت، گفتیم که با فرض مقداری از رضا که باش صدق اون عمومتی که گذشت، هیچ وقت به واسطه رضا طرف مادر نمیشه. مادر معنای حقیقیش مادر نسبی است. با شیر دادن طرف مادر نمیشه. بله، مجازن ازش تعبیر میکنن به مادر، یا تعبیر میکنن حقیقتا به مادر رضایی. مادر رضایی حقیقته، اما مادر اطلاق بشه برش به صورت مطلق این مجازه. گفتیم اون چه مصحح اطلاق مادری ولو به نحو مجاز، یا مصحح استعمال حقیقی مادر رضایی در مورد این کلمه است، اینه که باید مقدار معتنابهی از رضا و شیردهی که مقتضای وظیفه مادریه. اگر بخواد طرف مادر حقیقی وظیفه مادری خودش رو در شیردهی انجام بده، اون مقدار شیردهی که مادر حقیقی انجام میده، اگر غیر مادر حقیقی دایه انجام بده، این اون عنوان امهاتکم اللاتی ارضعنکم در موردش صادقه. پس مفاد این کلمه مادر رضایی این نیست که هر رضایی مادره ولو مجازن، بلکه معنای مادر رضایی اونه که به واسطه رضا وظیفه مادری رو متصدی شده و انجام داده. ولا ریب این که در مثل یک وعده رضا، ده وعده رضا، یک شبان روز رضا، اینها خلاصه اون وظیفه مادری به این مقدار ادا نمیشه. ولذا اطلاقی در کتاب نسبت به تحقق مادر رضایی با مسمای رضا همچین اطلاقی نداریم. خلط شده بین مسمای رضا و مفهوم مادر رضایی و ام رضایی. اون چه در قرآن مجید از موارد و از اسباب نشر، از اسباب حرمت رضا نیست، مادر رضایی است. و لذا گفتیم در مثل قضیه یک شبانه روز و مثل 15 رضعه، اینها عناوینی است که به سبب سنت و روایات حرمتش ثابت شده، نه به واسطه کتاب مجید. بله قطعا مادر صادق نیست، مادر رضایی حتی به نحو مجاز مادر رضایی نیست، ولی سبب نشر حرمت هست. منتها از نظر فقها گفتن مثلا رضاع یوم و لیله یا مانند اون. حالا بحث به این مناسبت که نتیجهش رو در اون مباحثی که مربوط بود به اون چه محط بحث ما ثمرش ظاهر میشه، به مناسبت این روایات دال بر نشر حرمت به غیر عمومت رو متعرض شدیم که آیا 15 رضعه، 10 رضعه، رضاع یوم و لیله و یا ما انبت اللحم و شد العظم. من برای اینکه دیگه تا اینجا بحث رو رسوندیم یک جمع‌بندی هم در رابطه با این روایاتش عرض بکنم، گرچه موضوع بحث ما نبود ولی چون که دیگه به نتیجه رسید در این قسمت و گفتیم مستفاده از سنت و روایات عنوانی زائد بر کتاب، همان طوری که مستفاده از سنت نشر حرمت بیش از مادر و خواهر رضایی که یحرم من الرضا ما یحرم من نسب، مستفاده از سنت بیش از مادر رضایی که در کتاب آمده و به دنبال مادر رضایی بقیه موارد به اصطلاح عناوین نسبی مناسب اون نشر حرمت میشه، اون عناوین دیگری. اون عناوین چی بودن؟ عرض کردیم 10-15 رضعه، رضاع یوم و لیله 10 رضعه و انباط لحم و شده. نسبت به این عناوین یه جنبندی رو مدترم عرض میکنم با یه بیان اجمالی. ما 8 طائفه روایت داریم غیر از اون چه استفاده از کتاب که حرمت به عموم است، حرمت به عدد و زمان. مقدار عدد و زمانی که با اون عمومت صدق نمی کنه، اون چه در رابطه با این قسمت وارد شده مستفاد از روایات 8 طائفه است. این روایات که از این 8 طائفه روایات 1 طائفش تقریبا میشه گفت تطابق با کتاب داره که امر زائد بر کتاب نیست، اگر نگیم اخص از کتابه. و اون طایفه ای که متضمن اینه که رضا منحصر در 1 سال و 2 سال و دوامه، که 2 طایفه اینها در حقیقت، ولی اینا ما همه رو یکی حساب کردیم. اونی که موجب نشر حرمته به حسب 1 طایفه از روایات عرض کردن اینه که بله دوام ارضا، اونه که در روایت تعبیر شده بود مخبور، یا یک سال شیردهی یا دو سال شیردهی که در بعضی از روایات بود. و حتی گفتیم شاید از این قبیل باشه، چون دیگه روایتش مرسلم بود بر اون خیلی مهم نبوده، نخواستیم تکفیر در طوائف روایات بکنیم. مرسله صدوق که میگفت 15 شبانه روز، اونم جزء این طائفه قرار دادیم. از این یک طائفه که بگذره، که این یک طائفه عبارت است از 5-6 تا روایت مجموعاً که لا یحرم من الرضا الا ما کان مخبوراً، که مخبورم تفسیر کرد به ام مربیه و ذئر مستعجره و خادم مشترا، و ما کان مثل ذلک موقوفا علیه، یعنی به صورت دوام و استمرار شیردهی بچه رو عهده داره، که روایت روایت معتبره هم بود. و همینطور روایت سنه که لا یحرم من الرضا الا رضاء یک سال، مرتضع من ثدی واحد سنتن. البته روایت حولین مرسله صدوق بود. در راستای این طایفه یک روایت هم وجود داره
علاوه بر روایت موقوفاً علیه که بود، آیا روایت موسی بن بکر هم همین مفاده شده دیگه که این روایت موالی تجرب و جهلا قوی تزم انسان
نبایی مقیمتن علیه. بله از کردم، بله اینم هست. 5-6 در من دیگه اینا روایات دیگه اینجا به تفصیل تذکر دادم. روایات 7 و 8 و 11 و 13 و 17 و 16 و اینها، و یک روایت دیگه که در مقام هست که روایت 11 ما این روایت گفتیم مجمله، جز این روایات ذکر کردیم ولی گفتیم این روایت مجمله، و مظنون اینه که راوی از قبیل جمع در روایت کرده برای به نتیجه و فتوا رسیدن. این جمع در مروی نیست، چون همون روایت مخبور رو برداشته زمینه کرده به روایات، به برخی از روایات 10 رضعه و کیفیت هم بهش زمینه کرده، ولذا یک آش شل قلمکاری از آب در آمده. روایت اینه: معتبره فضیل ابن یسار عن ابی جعفر علیه السلام قال لا یحرم من الرضا الا المخبوره. مخبوره رو در اون روایت معتبره عبدالرحمن گفت که باکار مثل ذلک موقوفن علیه. موقوف علیه یعنی چی؟
مدام
شیرش بده. اما تو این روایت میگه الا المخبوره او خادمون او ذئرون ثم یرضع 10 رضعات. یعنی اونی که تو اون روایت بود خادمون ذئرون خادمون تشترا او ما کان مثل ذلک موقوفن علیه، موقوفن علیه رو حذف کرده، روایت 10 رضعات رو به دنبالش چسبونده. همون کاری که صدوق در روایات در مقام فتوا در کتاب مقنع میکنه. خب گفتی آره عرض کرده اجازه بدید. چرا گفتیم این روایت مجمله؟ چون که این مثل کوسه و ریش پهنه، تخصیص جاییه که یه مطلقی باشه یه قیدی بهش بزنید. اما شما بگید کسی که مدام شیر بده 10 وعده، خب مدام 10 وعده
یا ساعت و یا عقل از 10 وعده
چی؟
یومن و لیلن مدامن 8 وعده
میدونم، یومن و لیلن با مدامن اینا تحافظ نیست، کوسه و ریش پهن نیست. بسیار خوب.
یعنی مدام این هست که کلید تو خونه همیشه 24 ساعت در اختیاره.
ها یعنی یا 24 ساعت
بیرون نمیاد.
ها مرتب 24 ساعته که هیچ مرتب سال به 12 ماه شیر بده. مثل که به شما بگن که کلیدی که سال به 12 ماه شیر بده 10 بار شیر بده ها.
کلیدی که همیشه در
دسترس
منزل 10 بار
حداقل. من دسترس بودن منزل که دخلی نداره. اگر دسترس خونه دسترس منزل همیشه هست اما 20 بارم شیر بده اون دسترس بودنش موضوعیت نداره. اگر 10 بار کافیه دسترس هم نباشه. ولی تا عرض کردم این روایت از قبیل جمع در روایت نه جمع در مروی و این روایت پیداست فقیه بوده اما فقیه ناپخته، میخواسته بین اون کاری که در اون کتاب منسوب به حضرت رضا سلام الله علیه اون کتاب منسوب به حضرت رضا سلام الله علیه فقه رضا که به نظر ما و به نظر عده‌ای از بزرگان این کتاب کتاب فقیهه، مثل مقنع صدوقه، متون روایات رو ورداشته کنار هم ولی فقیه متزلعیه. این فقه الرضا انصافا فقیه متزلعیه، خیلی قشنگ بین روایات جمع میکنه، خیلی زیبا جمع میکنه بین روایات. ولی این آقایی که این کار رو کرده در این روایت خلاصه تازه تاتی تاتی را افتاده بوده که اینجوری جمع کرده. نه اینکه فقیه نبوده، عربم نبوده، در کارش یک عجمه‌ای هست. میگه کسی که دائما شیر بدهد 10 بار شیر بدهد حالا ما حس نداریم. شما اینجوری این روایت، اگر این روایت از نظیر شما هم ممکنه صادر شده باشه، آقای من فضیل بن یسار راست میگه، امام اینو فرموده، یه جا امام گفته مخبوره، یه جا باز امام صریحاً گفته 10 بار. خب مثل این که شما از امام سوال بکنید در کفار امام مبارک چه کار کنیم، امام فرمود به شما عفو کنید. یه جای دیگه سوال کردید از آقا، امام فرمود اطعام کنید. شما میایید میگید که به عنوان راوی امام فرمود عفو کنید یا اطعام کنید، امام فرمود. متن روایت اینو میگن از قبیل جمع در روایت در مقابل جمع در مروی و این شایع در روایات. مواردی هست مثلا در رابطه با حدیث لازرن که قضا رسول الله صلی الله علیه به شفعت بین شرکا و لا ورر و لا فرار و بله چند تا قضا پشت سر هم اینجوری گفتن اونجا و درستم گفتن. گفتن این معناش این نیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه در یه جلسه نشست فرمود اینا رو، در یه جا حضرت قضا لا ضرر و لا ضرار، در یه جا قضا بالشفعه، در یه جا لا یمنع فضل ما لیمنع فضل کلا. راوی که اون کیه، ابن خالده یادم نیست، اون راوی معروفی که اینا رو سرده که صدوق هم روایت رو جمعاً در فقیه یک جا آورده و توضیح در ابواب مناسبش میشه، اما اینا رو جمع کرده اقضیت النبی صلی الله علیه و آله، این از آب در آمده.
روایت مطلوب کن ظاهر بل اجماع از مشیخم در استفسار برم در تحضیب کرده
من بیش از این میگم، میخوام بگم این اصلا تفاوت داره، یعنی یه چیزیه که این روایت مثل این هم بگه کوسه و ریشبه. ببینید من یه دفعه روایت رو بخونم ببینم اصلا طبع استعمال این گونه تعبیر جمع تعبیر رو میپذیره. عن ابي جعفر علیه السلام قال لا يحرم من الرضا الا المخبور او خادم او ضئر ثم يرضع. اگر گفته بود او من ارضع، خب میگفتیم اون یکی این یکی. میگه ثم همین خادم و ضئری که مخبور یرضع 10 رضعات یرو صبی و ینام، بعدم تکمیل کرده. این یرو صبی و ینام هم تو بعضی از روایات هست که مقدار شیر تو هر وعده چه مقدار، مثلا 15 بار شیر، هر بارش چقدر شیر بدن. یه مد که این بچه زد پسون ازش بگیرن دیگه، خب یکیشون برو به کارت دیگه، فعلا تا یک کمی دیگه بازی یه پسون دهنش بذارن. یه مد که زد، نه کلک نباید زد به بچه، انقدر برای هر یک رفعه انقدر باید بخوره که خوابش بره. تو یه روایت هست این معنا، راوی اونم آمده زمینه کرده. تو روایات عدد، خب ما عدد داریم مخبور داریم اینا، اما مقدار خودش یه روایت جداییه. من بذارید این روایت جدا رو ببینید، اما راوی آمده مقدارم زمینه کرده تو همین روایت. ببینید باب 4 این روایت رو، اینجا باب 2 بود، من روز آقا سال باب 4 عنوانش اینه این نهو یشتر تو فی کل رضعتن ان یرو طفل، یعنی سیراب بشه از شیر. یروی یروی نه که روایت بکنه ها، روا یعنی اذا شرب و امتلع، پر سیراب. ان یرو طفل و یترک الرضا من نفسه، یعنی سینه رو پس بزنه دیگه رها. وقت روایت رو ذکر میکنه، روایت ابن ابی عفوره که سألته هم ما یحرم من الرضا، قال اذا رضع حتی یمتلع بطنه، یعنی اینقدر بخوره که شکم پر. در روایت ابی عمیر مرسله هو الذی یرضع حتی یتضلع و یتملا و ینتهی نفسه، خودش رها کنه سینه رو. ولی ما گفتیم این روایت ارزش روایتی نداره، این روایت فتوای فقیهه که روایات رو به هم وصل پینه کرده، این از آب در آمده. مظنون ما در این روایت اینه، تو حاشیه هم نوشتم این گونه، ظنی ان قوله ثم یرضع 10 مع سابقه من الجمع فی الروایه و الا فمضمون صدر الخبر که مخبور هو ما رواه فضیل عن عبدالرحمن در حدیث 7 همین باب که درش آمده بود و مل مخبور گفت موقوفتون، فکأن الراوی اراد الجمع بین روایات المسئله و لذا ذکر بعد ذکر روایت العدد خبرا حد در رضعه و کونها به حیف یرو صبی. تا اینجا یه طایفه از روایات
اخیر روایت از سمه دیگه خراب میشه، نه از یرو صبی. سمه هش رو که میگه دیگه به همه
سمه خراب میشه، یعنی اول و اکثر وقتی باشه این حد وقوف و حد این رو با 10 تا رضعه مشخص میکنه.
اگه او اش
و اینم حد یروش کجاست؟ اینی که
مخبوره حدش حداقل 2-3 ماهه گفتیم دیگه.
در
حالا ما اینجوری عرض میکنیم بسیار خوب. حالا
شما
میفرمایید یه نصف روزه، یعنی یه نصف روز یک دایه‌ای به بچه شیر بده، این مخبوره است، این موقوفه است.
یه مفهومی که متعین نیست، این 8 رضعه متعینش
میکنه، یعنی حداقل 10 من 10 رضعه میشه موقوفه. شماها فارسی اگر یک کنیزی یک روز به بچه شیر بده میگن مدام این کنیز به این بچه شیر داده؟
10 بار
دیگه اینقدر سیراب. آره 10 بار سیراب اصلا از دهنش زد بیرون. آقای من درسته رگه عربی هم داشته باشم، اما فارسی هم انقدر دیگه عجمه نیست که دیگه در استعمالات فارسی انقدر کم بیارم. یعنی مدام کی میگن به یه بچه ای که نصف روز شیر بخوره، دو ساعت به دو ساعت شیر خورده، یه ساعت و نیم به یه ساعت و نیم شیر خورده، صبح تا شب 15 بارم شد نه 10 بار، میگن این بچه مدام از این خانم شیر خورده. شما اینجوری میگید بفرمایید. این یه طایفه از روایات. از این یه طایفه که بگذاریم، هفت طایفه دیگه داریم. اون چه ما از این روایات به صورت روشن قبول داریم که روایات متوافره، طایفه دوم، این طایفه مفادش اینه که اگر شیردهی به مقدار نبات لحم و شد عظم باشه موجب نشر حرمته، مقداری که موجب رویش گوشت و استحکام استخوان. حالا استحکام استخوانم میگیم نه اینکه بسیار آدم بزرگه چجوری، نه استحکام یعنی یک مقداری استحکام پیدا کنه، اون مقداری که قبلاً غضروفی بود یک شدتی بگیره، از اون حالت یه مقداری تفاوت بکنه. این قسمت لا شک ولا ریب ولا کلام ولا خلاف در این که موجب نشر حرمت میشه، یعنی قطعاً علاوه بر اون چه در کتاب مجید آمده از این که عمومت به رضا که گفتیم اون علی القاعده مدت طولانی میطلبه، اگر به مقداری باشه که بر بچه گوشت رویش پیدا کنه، بچه شروع به این شیرخوارگی کرد از این دایه 3 کیلو بود، بعد از یه هفته شده 4 کیلو، 4 کیلو نه 3 کیلو و نیم، هم بطل لحم دیگه. بچه 3 کیلو با 4 کیلو اصلا قیافش خیلی متفاوت نشون میده. همونطوری که تو کلام آقای خویی گذشت، معیار انبات عرفی و الا یه مثقالم به بچه اضافه بشه هم بتله، اما نه یه چیزی باشه که عرفن صدق انبات لحم بکنه، یعنی برو بیاد بچه قیافش نشون بده که ها این شیر خوردن تأثیر گذاشته. خب بچه‌ای که 3 کیلو بود 4 کیلو بشه قطعاً قیافش رو میاد نسبت به اون 3 کیلو بودنش. این یک طایفه از روایات. نسبت به این طایفه که حالا عرض میکنم نه معارضی داره نه منافی داره، منتها این طایفه دو قسمه، بعضیاش مفادش حصره، بعضیاش مفادش صرف اثباته. در برخی از این روایات آمده لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم شد العظم، یعنی مفادش پس بنابراین اینه که 10 تا و 15 تا و یوم و لیله به درد نمیخوره، منحصراً انبات لحم شد العظم. در برخی از روایات داره یحرم من الرضا ما انبت اللحم و شد العظم، گو این که روایتم در مقام حده، اما دیگه مثل اون ادات استثناء از قبیل حصر رو به اون صراحت افاده نمی کنه. این یه طایفه از روایاته که 5-6 تا روایته، من فقط برای نمونه یکیشو میخونم. مرحوم صاحب وسائل اصلا بعد از این باب عدد و زمان باب سوم رو اصلا عنوانش همین قرار داده، لا ینشر الحرمه من الرضا الا ما انبت اللحم بشد العظم. صحیحه حماد بن عثمان اولین روایت باب، عن ابی عبد الله علیه السلام لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و الدم. و در صحیحه دیگر این باب عبدالله بن سنان الا ما انبت اللح و شد العقل. خیلی روایت دلالت روشن. و اونی که مفادش به نحو استثناء و حصر و اینجوری نیست، صحیحه علی بن رعاب روایت دوی باب قبل، عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت ما يحرم من الرضا، قال ما انبت اللح بشد العظم، نفرمود الا این، ولو اونم مفتر مقام حده ها. ولی خب این یه طایفه که اگر این روایاتش هم متوافره، اگر نگیم متواتر، روایاتش متوافره. این منفق نیست دیگه، اگر برای میشه گوش بر طرف رویش پیدا بکنه، قبل از اون خون رویش پیدا کرده که گوش رویش پیدا میکنه، مگر میشه اصلا قضا تبدیل به خون میشه، جریان پیدا میکنه در رگها و موجب رشد به حساب گوشتی طرف میشه دیگه.
از اینجا میتونیم به لوازم دیگه هم استناد کنیم.
لوازم دیگه چی؟
مثلا بگیم یکی از دیگه از لوازم
و قدش بلند بشه دیگه، بالاخره دیگه استخونشه، نمیدونم هی خب من اینجا فرصت و غنیمت بشمارم صاحب یه نکتهی منظورم هست، نمیخوام جوری تبرع بالقول نیست، صاحب وسائل در دو باب این روایات رو مطرح کرده، باب دو باب سه. باب سه همینی بود که لا ینشر الحرمه الا ما انبت اللحم و شد العظم، اما تو باب دو داره باب و ثبوت تحریم فی الرضاع به رضاع یوم و لیله و به خمس عشرت رضع متوالیات. خب شما علل قاعده باید برگردید ببینید اینا تحافظ داره. تو باب سوم میگه لا ینشر الحرمه الا ما انبت اللحم، دو باب دو میگه ثبوت الرضا به رضا یوم و لیله مثلا و خمس عشر، یعنی ولو انبات لحمی نباشه دیگه. مرحوم صاحب وسائل چه کار داره میکنه، چی داره میگه با این؟ من احتمال میدم تو حاشیه کتابم نوشتم در باب سه که لا ینشر الحرمه الا ما انبت اللحم، نوشتم هذا العنوان ينافي عنوانه في الباب السابق الا ان يريد بذلك تقييد الباب السابق بما في هذا الباب، این که ده رضع 15 رضع و یوم و لیله اذا انبت اللحم و شد العظم، یعنی درسته 15 رضع اما مشروط به این که انبات لحم باش محقق بشه، چون اگر بناس 15 رضع کافیه ولو موجب انبات لحم نشه، پس چرا بعد بگه باب و انهو لا ینشر الحرمه الا ما انبت اللحم بشد درم؟ خب باید بگفت باب و انهو ینشر الحرمه ما انبت اللحم، نه اینکه لا ینشر الحرمه الا ما انبت اللحم. این که حصر رو تو این باب بعدی ذکر کرده که انه میخواد باب سابق هم تقیید کنه، گفتیم یورید و تقیید الباب سابق به ما فی هاد الباب کما لا یبعد فیتحد مع ما تقدم من نامی المستفاد من النصوص، که ما خودمون این معنا رو بعید نمیداریم ولی ما ده رضعه و 15 رضعه رو قبول نداریم، گفتیم بعید نیست اونی که مستفاد از روایاته اینه که فقط انبات لحم و شد عظم و 15 بار اگر موجب شد اشکال نداره و احیانا هم ممکنه موجب بشه، ممکنه در برخی از سنین کودک ممکنه، اگر کودک مال روزای اولش میگن رشدش متفاوته بیشتره، یعنی در ماه اول 15 بار شیر بخوره ممکنه وزن بچه زیاد بشه، ولی اگر در سر دو سالگی یه ماه کم داره از دو سال اون وقت 15 بار شیر بخوره معلوم نیست اون رشدی رو که بچه در 15 بار شیر خوردن در ماه اول در ماه 24 این گونه نیست. شاید این روایاتمون که نسبت به 10 بار و 15 بار اما و اگر کرده که حالا خواهیم خواند، اینا به لحاظ اینه که ملازمه نداره 15 بار با انبات لحم، ممکنه گاهی مستلزم باشه و ممکنه نه.
خداست معنای انبات لحم بشد از معنای حقیقیه یا یک معنای کناییه؟
گفتی معنای حقیقیه دیگه، منطقه عرفن نه مثقالی. همونطوری که در کلام آقای خوی یک کلامی را ازشون اگر یادتون باشه توی جلسه خوندیم به نظر عرفی،
خب به نظر عرفی در هیچ دوری فکر میکنم با 15 بار بچه در یه شهر زیاد چیز میخوری، 15 بار قطعا میشه یه روزی روز نسبی در اونم 15 بار میشه دیگه.
من احتمال این رو دیگه باید از مادرها سوال کرد که به یک بچه 15 بار یا 24 ساعت که شیر میدن آیا این موجب این نمیشه که مثلا 2300 گرم
نمیشه
2300 گرم به وزن بچه اضافه بشه و طرف مثل که غذایی که خورده خون درش در جریان پیدا بکنه میگن ها به رو آمد، مثل که آدم یکی که گرسنه بود که دیگه بی حال داره میمیره، این آقا اگر یه خوراک کاملی بخوره زنده میشه دو مرتبه ها از اون حالت رنگش پریدگی خارج میشه و ولذا به شما عرض بکنم در هیچ روایتی، خوب دقت کنید، در هیچ روایت معتبری نیامده 15 بار شیر دادن کافیه. اون چه در روایاتمون آمده که مدرک قائلین به اینه که 15 تا کافیه اینه که کمتر از 15 تا کافی نیست، که انه بالمفهوم میخواد بگه 15 تا کافیه. اجازه بدید تا حال ببینید داره هیچ روایتی نداره که خمس عشر از ربعه تکفی، خلافشو داریم که خمس عشر از ربعه لا تحرم، اما خمس عشر از ربعه تحرم در هیچ روایت معتبری نمونده، فقط مرسله صدوقه که اونم یه مشکلی داره بعد خواهم عرض کرد، مرسله مال صدوق. و الا در دیگر روایات که 15 بار مطرح شده یا گفته شده 15 بار به درد نمیخوره یا گفته شده کمتر از 15 بار به درد نمیخوره. اما برگردن خب بگن آقا شما فرمودید کمتر به درد نمیخوره اما 15 بار. و رضا در بعضی از روایات داره میگه مثلا کمتر از 10 تا به درد نمیخوره، بعد میگه آقا 10 بار چی؟ حضرت میگه بذار کنار سوال نکن از من، کمتر به درد نمیخوره تو روایات آمده اما 10 بار 15 بار کفایت میکنه، که انه از مفهوم روایات با سیرشون باید استفاده بشه که حالا ببینید آیا این گونه هست یا نه. تا اینجا دو طایفه، طایفه سوم
پزشکی گفتن مثلا روزانه
چند گرم در سنین
مختلف اضافه میشه.
خب
مثلا تصویر مثلا دقیقا یادم
نیست ولی اونقدر
نیست که مثلا در
روزه اول شما که 20
گرم مثلا
هر چه شما چقدر 20 تا 50 خب 50 گرم اگر به وزن بچه اضافه بشه ممکنه دیگه وزن قیافه بچه نشون بده 50 گرم، چون انبت اللحم و دم یعنی خون به گونه ای که نمود میکنه که این قیافه بچه یه مقداری از اون حالت بیرمقی و بیحالی عوض شد.
حالا توضیح شما توضیح عرفی که الان میفرمایید با اون سخن آقای امبار خویی هم
نه. اونی که من آقای خویی میخواست بگه یه مثقال به درد نمیخوره، معیار اون دقت نیست، اما اگر 50 گرم 50 گرم یه وعده قد یه گوشت کافیه که یک شکم خوب سیر میکنه دیگه. شما الان حالا این چلو کبابی ها مرویش اعیانی شما رفتین شاهانه و الا کبابا 100 گرمی اونی که معمولا توی 100 گرمی جزء کبابای دیگه حالا به هر حال اونم خلاصه در مثل گوشت مرده فرق میکنه. 50 گرم گوشت به آدم زنده اضافه بشه، گوشت زنده با گوشت مرده فرق میکنه. ممکنه گوشت مرده نمودی نداشته باشه، اما 50 گرم به طرف اضافه بشه قیافش نشون میده و اینکه فرق کرد. حالا غرض اینه، در تأکید این جهت عرض میکنم، ما در هیچ روایتی که بگه 15 بار کافیه روا، هیچ روایتی نداره روایت معتبره. یه مرسله است، اونم یه مشکلی داره. نه یعنی به نظر ما به مقتضای جمع بین روایات، یعنی اولا 15 بار قصور در مقتضی داره. اگرم قصور در مقتضی نداشته باشه، اطلاق داشته باشه، باش اطلاقه، اطلاقش مقیده به روایت انباط لحمه. خب تا اینجا دو طایفه. طایفه سوم اونیه که مفادش اینه که کمتر از یک شبانه روز و 15 رضعه موجب نشر حرمت نیست. خب روایت یک همین باب دو اینه، روایت زیاد ابن سوقه. خوب دقیقه، اصلا عمده مدرک آیونم بر 15 بار عمده همین روایته. قال قلت لابی جعفر علیه السلام هل الرضاء حد یؤخذ به؟ فقال لا يحرم من الرضاء، لا يحرم الرضاء اقل من يوم و ليله او 15 رضعه متواليات من امرأة واحده من لبن فحل واحد الى اخر الخبر لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو ان امرأة تا اخر. حضرت گفتن با 15 رضعه نشر حرمت میشه؟ آقای من، حضرت از جواب داره در میره، یک حدی رو بیان میگه، کمتر از این که موجب نشر حرمت نمیشه. خودتون رو گول نزنید، سنی ها میگن با یه رفعه، کمتر از 15 تا موجب نشر حرمت نیستا. خب حالا برمیگردیم، آ 10 تا 15 تا چی؟ آیا جا داشت بعد از آنی که حضرت اینجوری فرمود برگردیم بگیم آقا فرمودید کمتر از 15 تا موجب نشر حرمت نیست، 15 تا چی؟ آقا بعد میگشت به ما گفتیم، من که باید گفتم 15 تا کافیه اینه؟ یا میگیم آقا شما فرمودید کمتر از 15 تا به درد نمیخوره، اما 15 تا چی؟ ممکن حضرت بگه 15 تا اگر موجب نبات لحم بشه اب نداره، اگر نه 15 تاش هم به درد نمیخوره، چون کمتر از 15 تا حتما موجب نبات لحم نیست. ولذا در برخی از روایات داره 10 رضعه مثلا لا تنبت لحم، روایت اینه. در برخی از روایات همین صحیحه بعدی روایت علی بن رعاف که روایت دوم همین بابه، قال قلت ما یحرم من الرضا، قال ما انبت اللحم شد العظم، قلت فيحرم 10 رضعات، قال لا لانه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم 10 رضعات. ثقل روایات زمان و عدد 15 و یوم و لیله اینه که کمتر به درد نمیخوره، اما خود اون به درد میخوره یک حالت سکوتی داره، سکوت مریبی هم هست، مخصوصا به قرینه برخی از روایات که راوی میاد تحت فشار امامو قرار میده، میگه خب 10 بار حضرت میفرماد انباط لحم، راوی میگه به چه مقدار انباط لحم محقق میشه، حضرت میگه کان یقال 10 رضعات. یعنی چه؟ خب امامی که خودش عالم السر و اخفاس، محیط به کون و این مسائله، راوی میاد سوال میکنه، میگه آقا شما میگید انبت لحم، ده تا کافیه؟ در یه روایت حضرت میگه 10 تا که موجب انبات لحم نیست. در یه روایت دیگه میاد میگه که اینجوری میگن. در یه روایت میاد میگه سوال نکن. 10 تا در اون روایت عبید ابن زراره 10 تا. اینا مرید نیست. ولذا به نظر ما این طایفه سوم که عمده مدرک مشهور در کفایت خمس عشر رفعه و یوم و لیله است، به نظر ما این روایات یا دلالت نداره اصلا یا دلالتش اطلاقیه که قابل تقیید به روایات انباط لحمه، چون در اون روایات حصر آمده و نسبت، خوب دقت کنید، صناعی خشک بخوام حرف بزنم نه دست بریشی، نسبت بین روایات انباط لحم و خمس عشرت رفعه میشه عموم خصوص من وجه، برای اینکه اون میگه الا ما انبت لحم، یعنی فقط انباط لحم. فقط انباط لحم یعنی چی؟ 15 رفعه 15 بار کافیه یا نه؟ کافی نیست دیگه، نفی میکنه. بله بل اطلاق نفی میکنه،
مشروط پذیرفته شده.
این میگه 15 رفعه انباط لحم داشته باشه یا نداشته باشه. بله فرضاً اطلاقش میگه 15 تا چه انباط لحم بکنه یا نکنه. اون یکی میگه انباط لحم اگر نبود به درد نمیخوره، چه 15 بار باشه چه نباشه، نسبت اون خصوص منبعه. اطلاق اون مفهوم روایات انباط لحم نفی کفایت خمس عشره رو میکنه، اطلاق خمس عشره رفعه فوقش اثبات میکنه، نسبت بین این دو عموم خصوص منبعه. ولذا مقتضای قاعده اینه که در ماده اجتماع تساقط کنن. ماده اجتماع کجاست؟ اونجایی که 15 رفعه باشه و این انباط لحم نباشه. اونجا نه تأخیر نمیشیم. اینجا روایات خمس عشره میگه کافیه، روایات انباط لحم میگه کافی نیست، این ماده اجتماعه. در ماده افتراق اونجایی که انباط لحم باشه 15 بار نباشه، چون 15 باری که گفته میشه باید متوالی باشه، طرف 150 بار شیر داده اما غیر متوالی، خب اینجا انباط لحم دیگه هست. اون ماده افتراق انباط لحم. ماده افتراق خمس عشرت رفعه اونجایی که به اصطلاح 15 بار شیر باشه و انباط لحم هم باشه، یعنی در اینجا تعارضی نداره، یعنی با 15 بار شیر انباط لحم هم محقق شد. اون رو عرض کردیم، اون رو دیگه قاطی نکنید.
اینجا
آیه اون منبعش نمیدونم، اون ماده اختراق اون طرف، یعنی تعارضی درش نیست.
15 بار
باشه لحمم باشه، 15 بار باشه انباط لحمم اگر باشه، روایات 15 بار اعتبارش معارض نداره، چون روایات انباط لحم میگه انباط لحم کافیه، اگر جای 15 بار بود انباط لحمم بود، این روایات 15 معارض اینجا نداره. اون جایی که انباط لحم بود 15 بارم نبود، 150 بار بود که انباط لحم بدون توالی رفعات باش محقق شد، اونم ماده افتراق اون که معارض نداره. ماده مجمع محل تعارضشون اونجایی که 15 بار باشه و انباط لحم نباشه، محل تعارضشون اینه. خب این یه روایت از این روایاتی که مربوط به یوم و لیله و خمس عشره است.
اگر این 15 بار باشه به انبات لحن نباشه به طور تجربی با دست بیاریم که همینطوری که 15 بار انبات لحن نمی آورد چون فرمان داد
کافی نیست باید بذاریم کنار. چون در روایات نبود 15 بار کافیه، نه اینکه نبود 15 بار کافیه، حتی در روایت معتبره داره 15 بار به درد نمیخوره. خمس عشرت رفعه لا تحرم، صحیحه یا روایت عمر بن یزید. حالا اون که علا تغییر شک اون بازه بحث دیگه، ولی اگر صرفاً 15 بار بود بچه رو روی ترازو گذاشتیم یک کمی هم کم شده بود.
نه نه
این شعاره در مقام تبلیغ، نه نه ما نه شعاره اماره در فرد شک دیگه، بچه رو این خاران دشت دادیم از صبح شیر داده، از صبح 3 کیلو تحویل گرفته، 3 کیلو فیکس، فردا آمدیم ازش تحویل گرفتیم شده 2 کیلو و 950 گرم. تا دردی مادر این شیر مادره بهش انقدر نساخته که 50 گرم هم به جایی که بهش اضافه بکنه کم کرده، با اونیشون گریه کرده، غصه خورده، هرچی بالاخره آب شده، حتی نه اینکه گوش بهش اضافه بشه، گوشت هم کم کرده.
این اتفاق یه تولد
میفته
بس
نمیدونم آره گارفته ممکنه
شیرم
میخوره. این هم طایفه دوم. روایت دیگر این طایفه مرسله صدوقه، اون مرسلهی که گفتم صدوق دستکاری کرده، مثل اون روایت فضیل ابن یسار که گفتیم روایت رو دستکاری کرده، جمع در روایت. ببینید صدوق پیداست همین روایت زیاد ابن سوقهی که الان خوندیم، این روایت چجوری بود؟ روایت که خوندیم این بود: لا يحرم الرفا اقل من يوم و ليل او خمس عشرت رفعه. درست؟ صدوق اینجوری میگه لا يحرم من الرفا الا ما انبت اللحم و شد العظم. قال یعنی صدوق و سئل الصادق علیه السلام هل ذلك حد؟ فقال لا يحرم من الرضا الا، اینجا داشت لا يحرم من الرضا اقل من يوم و ليله و 15 اینجا میگه لا يحرم من الرضا الا رضا يوم و ليله او 15 رضعه متواليات لا يفصل بينهما. فهم صدوق از روایت لا يحرم من الرضا اقل، ایشون میگه لا يحرم من الرضا الا، که انه نقل به معنا فهم صدوق از روایت لا يحرم من الرضا اقل اینه که پس 15 تا يحرم، لا يحرم من الرضا اقل از يوم و ليله یعنی يوم و ليله يحرم، ولذا ایشون روایت رو اصلا اینجوری داره نقل میکنه، نقل به معنا داره میخواد بکنه دیگه، فهمش از روایت اینه، میگه لا يحرم من الرضا الا رضا يوم و ليله او 15 رفعه متوالیا. ضمن اینکه این روایت هم مرسله، یعنی حتی مقنعه هم نه این بله این که البته توی پاورقی این وسائل هم مرحوم آقای ربانی نقطه گذاشته المقنع جاخالی روایت یه لحظه نه روایت بعدیه، مرسله بعدیه اینو شبانه روزه بله 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 اینو که اینجا آدرس داد دیگه المقنع صفحه 28 فیه سؤل الصادق و در نسخه ابو جعفر علیه السلام. خب پس اینم طایفه سوم شد که عمده مدرک قائلین به نشر حرمت به ادب و به زمان همین روایت بود. اینش که مرسله، اونش هم که مرسل نبود روایت زیاد ابن سوقه، مفادش عمدتاً این بود که کمتر کافی نیست، با مفهوم میخواد استدلال بکنن، پس بنابراین خود عدد کافیه. خب طایفه چهارم از روایات صریحاً میگه 15 بار کافی نیست. روایت صحیحه حماد بن عثمان او غیره عن عمر بن یزید قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول 15 رضعه لا تحرم، 15 رضعه لا تحرم. اینم طایفه چهارم. طایفه پنجم و ششم، ما گفتیم 8 طایفه دیگه، طایفه پنجم و ششم روایات عشره است. پنجمی میگه لا یحرم عشره، ششمی با مفهوم که انه ازش میشه استظهار، ممکن استظهار بشه، کافیه. اونی که میگه 10 بار کافی نیست، مثل روایت سه همین باب صحیحه عبید ابن زراره قال سمعته یقول 10 رضعات لا یحرم نشیئا، صریحا 10 رضعات لا یحرم نشیئا. این روایت سه و همینطور روایت چهار معتبره عبدالله بن بکر قال سمعته یقول 10 رضعات لا تحرم. و اما طایفه پنجم که میخواد به مفهوم دلالت بکنه 10 بار کافیه، سه تا روایته. یکی روایت پنجه همین بابه معتبره عمر بن یزید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغلام یرضع الرضع و الثنتین فقال لا یحرم فعددت علی حتی اکملت 10 رضعات فقال اذا کانت متفرقه فلا. یعنی چی؟ باز حضرت تفره رفت، 10 متفرق باشه نه، حالا 10 متوالی باشه چی؟ یا به مفهوم فوقش به مفهوم اون اطلاق داره 10 بار چه انباط لحم بشه چه نشه، و الا ادا کانت متفرقه فلا. اون روایت دیگه گفت که 10 رفعات به درد نمیخوره. بسیار خوب، اگر متفرقات باشه که به درد نمیخوره. چرا؟ اما اینکه اگر متوالی باشه به درد میخوره. مفهوم شرط نیست. عرض کردم دیگه مفهوم نهایت مفهومه دیگه، مفهوم من باشه اطلاق داره، نهایت اطلاق داره. این روایت پنج. روایت نهم هم همین، روایت مسعده قال لا يحرم من الرضا الا ما شد العظم و انبت اللحم فاما الرضعه والسنتان والثلاث حتى بلغ 10 اذا كنا متفرقات فلا باس. ببینید باز اون لبر رو این ور گذاشته، کمتر از 10 تا به درد نمیخوره، 10 تا متفرق به درد نمیخوره، اما 10 تای متوالی هیچ روایتی صریح نیامده بگه که 10 کافیه، 15 کافیه. و همینطور روایت 19 این باب، روایت اونم مسعده است که بعید نیست متحد با اون روایت قبل باشه، که لا یحرم من الرضا الا ما شد العظم و انبت اللحم فاما الرضعه و الرضعتان و الثلاث حتی بلغ 10 اذا کنا متفرقات فلا باس. خب اینم 6 طایفه. بله؟ یعنی موجب نقص حرمت نیست. این 6 طایفه. خب تا اینجا که نتونستیم اثبات بکنیم 15 بار و یوم و لیله کافیه، همه روایاتش هم براتون خوندم. دو طایفه دیگه ما روایت داریم. یه طایفه میگه قلیله و کثیره محرمون، مثل روایت ده همین باب معتبره علی ابن مهزیار صحیح هم هست، انهو کسب ایده یسألهو اما یحرم من الرضا فکسب علیه السلام قلیلهو و کثیرهو حرام. این یه طایفه بلا اشکال این طایفه معرض عنه اصحابه، قلیلهو یعنی یه بارم کافیه، به اجماع و ضرورت این کافی نیست، این که قلیلهو و کثیرهو حرام پیداست و لذا در تعلیق بر اون داره خلاصه مرحوم یجوز خرج مخرج التقیه لأنه موافق لمذهب العام. این یه طایفه نه طایفه آخری هشتون طایفه و بهیت روایات این قضیه دیگه بقیه رو به خود تو محول میکنم، اینه که در بعضی از روایات داره که یسیر لا یحرم ما دون العشره، به اینجور گفته یکی دوتا ستا اینا موجب نشر و حرمت نیست. یه روایتشو براتون بخونم، روایت مثلا معتبره عبدالله ابن مغیره، قلت انی تزوجت امرأتن فوجدت امرأتن قد ارضعتنی و ارضعت اختها، قال فقال کم، قلت شیئا یسیرا، قال بارک الله لك. این که به هیچ طرف به درد نمیخوره، اگر کم شیر بد دادن موجب نشر و حرمت نمیشه، اما اینکه حالا زیاد دادن چقدر به زیاد بدن، این روایات مسئله و به نظر ما بعد خلاصه بررسی این روایات به نظرم آمد که التزام به کفایت 15 بار ولو متوالی با همونی که گفته شد در کلمات اصحاب، کفایتش اگر موجب انبات لحم شد عب نشه فی غایت الاشکال، ولذا احوت اینه که برای نشر حرمت میزان تحقق ما ینبت اللحم و ما ینبت اللحم حتما با 10 تا کافی نیست، در روایات تصریح شده که بر 10 بار برای انبات لحم کافی نیست، ولذا معمولا حداقل 15 تا باید مفروضه، از 15 به بعد 15 تا کفایت نمیکنه، رضا یوم و لیله کفایت نمیکنه، بلکه مقتضای صناعت همون طوری که گفته شد باید انبات لحم مقید به انبات لحم مورد پذیرشه، و الا به نظر ما کفایت مجرد 15 و رضا یوم و لیله فی غایت الاشکال. والحمد لله رب العالمین.